ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه میشنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد میباشد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، مجله خبری تحلیلی هشت صبح رو همراهی میکنید و امیدواریم بر سر هر کسب و کاری که هستید چرخ کسب و کارتون به چرخ و پربرکت باشه و بتونید ایران عزیزمون رو در مسیر خود کفایی همراهی کنید. میدونیم هر کدومتون به نوعی دغدغه‌ای در بازار کسب و کار دارید و براتون مهمه که در جریان تازه‌ترین اخبار کاری و اقتصادی کسب و کار خودتون قرار بگیرید. امروز می‌خوایم سری بزنیم به صنعت نساجی کشورمون، اما قبل از آغاز هر کلام و پیامی یه صبح بخیر جانانه عرض کنیم خدمت فعالان صنعت نساجی کشورمون که می‌دونیم پای کار هستن و صد خودشون رو برای رونق دادن به تولید کشور گذاشتن. با ما همراه باشید.
صنعت نساجی ایران یکی از قدیمی ترین و در عین حال راهبردی ترین صنایع کشوره که با در اختیار داشتن زنجیره‌ای نسبتاً کامل از تولید الیاف تا پوشاک نهایی حدود 9% از اشتغال صنعتی کشور رو به خودش اختصاص داده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای نزدیک به 1 میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کرده. این صنعت در استانهایی مثل یزد، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی از پایه‌های اصلی اقتصاد محلی به شمار میره و ظرفیت اسمی تولید منسوجات در کشور سالانه بیش از 2 میلیارد متر مربع برآورد میشه. ظرفیتی که در صورت بهره برداری کامل میتونه سهم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی داشته باشه. با این حال صنعت نساجی ایران طی سالهای اخیر با چالش‌های جدی رقابت با کالاهای وارداتی ارزان قیمت مواجه بوده، به طوری که برآوردها از ورود سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار پوشاک و منسوجات خارجی عمدتاً از چین و ترکیه به بازار کشور حکایت داره. این واردات گسترده در کنار قاچاق که سهم اون در بازار پوشاک ایران در برخی برآوردها تا 30% اعلام شده، باعث میشه ظرفیت فعال بسیاری از واحدهای تولیدی به کمتر از 60% کاهش پیدا کنه.
چالش تولید در وهله اول بحث نقدینگی است که بانک ها به خاطر عدم داشتن منابع مالی پرداخت تسهیلات رو ندارن، و مورد دوم در حوزه مواد اولیه است که تولید داخل اکتفا نمی کنه و 50% درخواست داخل رو می تونه جواب بده که الباقی رو ما مجبوریم بریم واردات کنیم، که واردات هم به خاطر تحریم ها مشکلات زیادی داره، با بانک نمی تونیم کار کنیم، باید با صرافا کار کنیم، ریسکای بسیار زیادی داره، و در کنارش تخصیص ارز از بانک مرکزی خیلی سخت شده، تامین ارز از طریق صرافی‌ها خیلی سخت شده.
در چنین شرایطی مسئله برندینگ و حمایت هدفمند از کالای ایرانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کنه، چرا که تجربه نشون میده تولید کنندگان داخلی در صورت تمرکز بر کیفیت، طراحی بروز و ثبات تولید حتی با قیمت بالاتر هم میتونن اعتماد مصرف کننده رو جلب کنن. و برخی نمانام‌های داخلی در سال‌های اخیر موفق شدند سهم بازار خودشون رو تا 20% افزایش بدن. در نهایت آینده صنعت نساجی ایران در گروه ترکیبی هوشمندانه از سیاست‌های حمایتی پایدار، مدیریت واردات، تقویت نمانام‌های داخلی و نوسازی ساختار تولیده. صنعتی که در صورت توجه راهبردی میتونه اشتغال پایدار ایجاد کنه، ارزش افزوده بالا بسازه و جایگاه کالای ایرانی رو در بازار داخلی و منطقه‌ای تثبیت کنه.
ممنون که با 8 صبح همراه هستید. شما هم نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز مجله تحلیلی خبری 8 صبح به ما بگید. به نظر شما برای رونق صنعت نساجی کشورمون چه اقدامی اثرگذارتر هست؟ شماره پنج کد 30036 37 و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شما عزیزان هستش. صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین، اشتغال زادترین و راهبردی ترین صنایع کشورمون هست. صنعتی که از پنبه و الیاف شروع میشه و به پوشاک، صادرات، برند و فرهنگ مصرف ختم میشه. اما امروز باید بگیم صنعت نساجی در کشورمون با تناقض بزرگی روبرو شده. از یه طرف کشور ما سابقه نیروی انسانی و ظرفیت تولید رو داره، اما از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که بازار داخلی پر شده از پوشاک قاچاق، واردات بی‌ضابطه، تولید زیرزمینی و تعطیلی کارگاه‌ها. در برنامه 8 صبح امروز با همراهی کارشناسان، صاحب نظران و مسئولین بیشتر به بررسی صنعت نساجی در کشورمون می‌پردازیم و همینک همراه هستیم با جناب آقای شجاع‌الدین امامی رؤوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران. آقای امامی سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
جناب احمدی سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه شما. امیدوارم که در واقع موضوعاتی که امروز توی برنامه راجع بهش صحبت میکنیم برای هم شنوندگان شما جذاب باشه، هم برای صنعت نساجی و فعالین این صنعت مفید فایده باشه.
امیدواریم. هرچند به نظر با توجه به ساختار و وضعیت فعلی که حتما از زبان شما خواهیم شنید، این موضوعاتی که مطرح میشه چالش هایی است که بیش از یک دهه است عنوان میشه، تکرار میشه و باید بگیم که نتونسته گره‌گشای مشکلات و عبور از چالش‌های صنعت نساجی در کشورمون باشه، به دلیل اینکه اون نگرش غالب بر این صنعت یک نگرش اولویت‌دار نبوده در کشورمون. اما پیش از اینکه حالا به چالش‌ها بپردازیم، ساختار و وضعیت فعلی صنعت نساجی، بازار نساجی رو از زبان شما بشنویم.
بله، من قبل از اینکه قسمت دوم در واقع موضوعی که مطرح کردید رو خدمتتون ارائه بدم، به قسمت اول برمیگردم. این که ما دهه ها شاید موضوعاتی رو مطرح میکنیم، به هر حال باید این رو بپذیریم که در واقع توسعه توی کشورهای مختلف اتفاقی نبوده و همین مطالبه گری، پیگیری ها و در واقع ناامید نشدن از این شرایطی که درش قرار داریم باعث میشه که در واقع ما به اون توسعه برسیم. من همکارتون که تماس گرفت به من فهمیدن که در واقع یه خبری منتشر شده راجع به آیا صنعت نساجی ایران مثل صنعت ترکیه خواهد شد، مسیر ترکیه رو در پیش خواهد گرفت. من اتفاقا مصاحبه که کردم بعدا به خبرنگاری که خبر رو منتشر کرده بود تماس گرفتم، گفتم تیتر خوبی انتخاب نکردی، چون ما اصلا قرار نیست ما ترکیه بشیم، ما ایرانیم، باید ایران بشیم، یعنی ایران خودمون باشیم. ما یه زمانی همین صنعت نساجی در کشور ما شرکت‌های بسیار قدر، شرکت‌های صاحب نام با کیفیت بسیار بالا، حتی در واقع پلیس انگلیس فاستونی لباس پلیسش رو از ایران تهیه می‌کرده. یعنی ما تو حوزه تولید و صادرات محصولات با کیفیت بسیار بالا، تو اشتغال مثلا شما الان در واقع همین اسنادی که منتشر میشه، راجع مستندایی که منتشر میشه، کتابایی که منتشر میشه، نساجی بهشهر در واقع خودش برای خودش، نساجی وطن اصفهان برای خودش، اقبال توی از کاشان، مخمل ابریشم کاشان، یعنی نامهایی بودن که بین جامعه مردمان ما به هر حال به لحاظ اشتغالش، به لحاظ امید به تولیدش، امید به پیشرفت کشور، در اینا یه ریشه های فرهنگی داشتن و متاسفانه ما اینها رو در واقع به مرور کم توجهی کردیم و دست دادیم. من فکر میکنم که در واقع اون زمانی که ما تو صنعت نساجی پشو رو گفتن داشتیم، توی کشت پنبه مثلا صادرات پنبه بالا داشتیم، تولید پنبه بالا داشتیم و تولیدات کیفی خیلی خوبی داشتیم، شاید ترکیه تو صنعت نساجی سرمایه گذاری نکرده و آرزوش بود که مثل ایران ما بشه. ما اونطوری که در واقع مجموع این زحماتی که به هر حال صنعتگرای ما میکشن، رسانه های ما کمک میکنن، تشکل های ما، زینف های ما و مجموعه حاکمیت تلاش میکنه منجر بشه به اینکه ما به جایگاه واقعی و درخور شأن خودمون تو صنعت نساجی برگردیم.
امیدواریم، اما به هر حال باید بگیم که نمونه های جهانی موفق در صنعت نساجی وجود داره که با برنامه آقای امامی رؤوف، با برنامه و تمرکز به جایگاه خودشون آرام آرام دست پیدا کردن. این گونه نیست که ظرف یک سال یا دو سال اون جایگاه رو به دست آورده باشن. ترکیه یکی از اون نمونه هاست که حضرت عالی هم بهش اشاره کردی. تمرکز بر برند، صادرات، طراحی و حمایت هوشمند دولت ترکیه از این صنعت باعث شد که ما امروز شاهد این باشیم که ترکیه حرفهای خیلی زیادی رو برای در صنعت نساجی داره. بنگلادش که به هر حال شما بهتر از من میدونید، در اونجا هم همین گونه بود. تمرکز بر تولید انبوه، صادرات و جذب سرمایه های خارجی باعث شد که صنعت نساجی اونجا رونق خاصی بگیره. ویتنام، اینهایی که نام میبریم به لحاظ سابقه فاصله معناداری با کشور ما در صنعت نساجی دارن، اما چون با برنامه حرکت کردن، چون تمرکز اصلیشون بر روی صنعت نساجی بود و در اولویتشون قرار دادن، امروز باید بگیم به عنوان نمونه‌های موفق در دنیا میتونیم ازشون یاد بکنیم. خیلی دور از دسترس نیست اینکه ما دوباره برگردیم به مسیری که نشون بده صنعت نساجی در کشورمون با چه سابقه‌ای و چه کیفیتی میتونه جایگاه خوبی رو در اقتصاد بین‌الملل برای خودش باز کنه، که حتما در ادامه برنامه راجبش صحبت میکنیم. خانم دکتر فاطمه جمیلی، کارشناس حوزه صنعت نساجی هم با برنامه 8 صبح همراه هستن. خانم دکتر جمیلی سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
سلام به شما، متشکرم.
ممنون از همراهی شما. ممنونم از همراهیتون. خانم دکتر جمیلی بریم سراغ این که چرا صنعت نساجی ما، البته من سوالی پرسیدم از آقای امامی رؤوف که به اون نرسیدیم پاسخش رو بشنویم، ساختار و وضعیت فعلی صنعت نساجی که این رو حتما از آقای امامی میخوام که بعد از صحبت‌های شما حتما پاسخ بدن. اما خانم دکتر جمیلی، ما به هر حال باید بپذیریم که صنعت نساجی در کشورمون یکی از صنایع موفق بود در گذشته و با اشتباهاتی ما شاهد وضعیت فعلی در صنعت نساجی هستیم، که دوست دارم این اشتباهات یا این چالش ها رو از زبان حضرت علی بشنویم و طرح موضوع بکنیم در ادامه برنامه برای عبور از این چالش ها. بفهمید.
بله، ببینید قطعا آقای مهندس امامی رؤوف یه سری توضیحات رو دادن. حالا من از زاویه دید خودم بگم، با توجه به اینکه به حال حدود 30 سال هست که از صنعت نساجی مشغول هستم به طور مستقیم. ببینید ما صنعتی داریم که در واقع با الگوهای سنتی، یعنی به حال آنچه که داشتیم دیگه پاسخگو نیستیم. ما در واقع در بازار جهانی و حتی در کشور خودمون با توجه به وارداتی که وجود داره و تجارتی که حالا ممکنه بهش خورده بگیریم و بعدا راجع بهش صحبت بکنیم، و میدونیم که صنعت نساجی در واقع زنجیره ارزشی داره که از الیاف و نخ شروع میشه و به پارچه و پوشاک میرسه و در نهایت به برند و بازار میرسه. و ما باید میدونیم که در واقع واقعیتی که جامعه ما باش درگیره اینه که این زنجیره خیلی جاها ناهماهنگ داره عمل میکنه و یکی از دلایل
من به نظرم میاد به صورت نسبی خانم دکتر جمیلی باید بگیم این زنجیره شکل نگرفته،
ناهماهنگ در واقع این حلقه های زنجیر.
خانم دکتر جمیلی،
جناب آقای احمدی،
صدای خانم دکتر جمیلی رو ما خوب دریافت نمی کنیم. ممنون میشم مجدد این ارتباط برقرار بشه. بفرمایید آقای مهندس امامی.
جناب آقای احمدی، حالا من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر جمیلی. میخوانیم ما یکم کلانتر اگه به موضوع نگاه کنیم، من فکر میکنم که در واقع توی سالهای گذشته اقتصاد دولتی ما نقش بخش خصوصی رو در اقتصاد به رسمیت کمتر شناخته بوده و یکی از بزرگترین مشکلات ما در شاید صنایع کشور یا بخش در واقع اقتصاد صنعتی ما عدم مشارکت پررنگ و جدی بخش خصوصی در سیاست گذاری های صنعتی و تولیدی ما هستش. ببخشید من این موضوع رو اشاره میکنم، میخوام وارد بحثی بشم، نمونه های بارزی که ما در واقع صنعت نساجی باش مواجه هستیم.
بله بفهم.
و اتفاقا در مقایسه با همین کشور بنگلادش یا ترکیه یا ویتنام که شما مثال زدید، ناخیر ما اینو که عرض می‌کنم خدمت شما، به حال یه واقعیتیه که خود حاکمیت هم به این واقعیت رسیده و در واقع وقتی یه دهه گذشته میاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رو تصویب میکنه و مفادی از این قانون صراحتا تصریح میکنه که بخش خصوصی باید توی سیستم سیاست گذاری، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مشارکت جدی داشته باشه، ماده 2، ماده 5، 24، اصلاحیه بعدی ماده 30، آیین‌نامه هایی که توی 3 سال اخیر تدوین شده و ابلاغ شده که آقا اگر دستگاه دولتی دستورالعملی، بخشنامه‌ای، مقرره‌ای وضع می‌کنن، قبل از اینکه اصلا ابلاغ بشه برای اجرا باید به بخش خصوصی اعلام بشه، نظرش جلب بشه، اگر اصلاحی لازمه انجام بشه. متاسفانه ما توی این موضوع فلکسیبل منعطف نبودیم، در صورت این کشوری مثل ترکیه توی این موضوعات نقش بخش خصوصیشون و تشکل‌های تخصصیشون در سیاست گذاری بسیار پررنگ. اگر توی بخش خصوصی در ترکیه پیشنهادی رو میبره برای دولت که آقا ما برای توسعه صادرات نیاز به این گونه حمایت ها داریم و این پروتکل های حمایتی برای صادرات باید اعمال شه، دولت تمام از مجزمش رو برای این میذاره که این اتفاق بیفته. اما تو کشور ما متاسفانه این واقعیت توجه بهش نمیشه. همین نکته که شما هم اشاره فرمودید که ما دهه هاست موضوعاتی رو تکرار میکنیم اما متاسفانه در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم.
آقای مهندس امامی، چون موضوع مهمی رو مطرح کردید و من دوست داشتم حتما در برنامه 8 صبح امروز بهش بپردازیم و خواهیم پرداخت، اما پیش از اون میخوام چون مسیر گفتگومون به درستی پیش بره، اگر موافق باشید ادامه صحبت خانم دکتر جمیلی رو بشنویم، بعد برمیگردیم به همین موضوعی که شما اشاره کردید و من معتقدم که انجمن صنایع نساجی ایران که حضرت عالی دبیرش هستید نقش بسیار پررنگتری رو میتونه در تحول برای صنعت نساجی کشورمون ایفا بکنه. من همین رو میخوام بگم و من بیش از این که دولت رو مقصر بدونم، روی کردم روی انجمن صنایع نساجی کشورمون هست که واقعا میتونه گره‌گشا بشه. حتما راجبش صحبت میکنم. خانم دکتر جمیلی، ارادت.
درود بر شما.
ممنونم. ببخشید ما صحبت‌های شما رو کامل دریافت نکردیم و ناچار شدیم ارتباط مجدد داشته باشیم. شنونده این، بفرمایید.
بله، من میگفتم که این زنجیره نساجی که در واقع قسمت بالادستیش در نوسانات قیمت مواد اولیه خیلی مسئله مهمی هست برای کارآفرینان که حالا جزئیاتش رو قطعا میدونی با توجه به قیمت‌های ارائه شده در بورس و گاهن ارائه نشده.
بله.
بعد محدودیت سرمایه در گردش که خودتون میدونید سالها شاید بیش از 2-3 ساله که ما تمام صنایع رو خصوصا نساجی رو با این قضیه دچار مشکل شدن و فرسودگی بخشی از ماشین‌آلات که باز به خاطر تحریم‌ها ما ماشین‌آلاتی که در واقع داریم باعث میشه که هزینه تمام شده کالای ما این موارد افزایش پیدا کنه.
گفته میشه بین 20 تا 30 سال عمر ماشینالات ما هست، وقتی مقایسه میکنیم با کشور ترکیه 5 تا 7 سال، بنگلادش 7 تا 10 سال و ویتنام 5 تا 8 سال رو عنوان میکنن و این خودش یک علامت سوال بزرگیه که چرا ما نرفتیم به سمت نوسازی. حتما اگر بشه دست از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم با ما امروز همراه بشن و پاسخ رو بشن. یه نکته رو گفتی خانم دکتر جمیلی، واقعا ما زنجیره ارزش برای صنعت نساجی رو کامل داریم در کشورمون. کامل که میگم به صورت نسبی اتفاقاتی افتاده، ولی من آنچه که میبینم، آنچه که جستجو کردم به ما میگه که ما در ایجاد زنجیره ارزش موفق نبودیم. ما تمرکز اصلیمون روی نخ و پارچه بوده که باید بگیم توی کمسودترین حلقه در صنعت نساجی گیر کردیم و نتونستیم اون رو توسعه بدیم. اما در کشورهایی که صنعت نساجیشون رونق بهتری داره، میبینیم که زنجیره ارزش به سمت زنجیره جهانی ارزش حرکت کرده و تونسته نقش آفرین باشه. در رابطه با اینم بفرمایید نظرتون.
بله، همینطوری که گفتی، در واقع ما باید برند و بازار تمرکز داشته باشیم. حالا من البته این موضوع رو میخواستم بگم که با توجه به اینکه مزیت رقابتی امروز صرفاً تو داشتن کارخونه و تجهیزات نیست، حالا در واقع چیزی که ما دچارش هستیم، و حالا با توجه به اینکه مسئولیت من در اتاق بازرگانی مشهد کمیسیون برند و تولید بدون کارخونه است، میشه اینجا عنوان یکی از روش‌های نوین در واقع سرمایه گذاری یا بازار سازی در تغییر نگاهمون باشه، از اینکه به جای تولید محوری به بازار محوری فکر کنیم. یعنی تولید اون بر اساس تقاضای واقعی بازار باشه و سلیقه مصرف کننده ها و سرعت تحویل و انعطاف پذیری، که توی این چارچوب ما مدل های مثل تولید بدون کارخونه رو میتونیم بگیم که نقش مهمی تو کاهش هزینه های ثابت و افزایش چابکی تولید و اتصال بهتر بازار رو داره. و همینطور که گفتم، باز
خانم دکتر جمیلی، امکانش هست نمونه ای بزنید در رابطه با صنعت نساجی؟
اتفاقا میخوام اینو بهتون بگم که حالا ما میگم چون 3 سال ما در این زمینه داریم کار میکنیم در مشهد، البته در تمام صنایع، حالا مشخصا در مورد نساجی من بگم، ما اکثر یعنی خیلی از کارشناسان نساجی بعد از اینکه حالا مدت زیادی در کارخانجات کار کردن و شاید حتی بازنشسته شدن، من میبینم تمرکزشون رو میذارن روی طراحی، روی در واقع ارزش افزوده، و از ارتباطاتشون استفاده میکنن و از ظرفیت خالی کارخونه ها استفاده میکنن. این باعث میشه در واقع تولید ناخالص ملی کشور افزایش پیدا کنه، ظرفیت خالیشون به هر حال هر چقدر هم که کارخونه خوب بتونه کار کنه، ولی باز هم روزهای تعطیلی بسیار زیادی داره، منابع انسانی هست، زیرساخت ها وجود داره، کارخانجات وجود داره، و اینها در واقع با سفارش دادن به کارخانه های مختلف میتونن یک محصول رقابت پذیر با توجه به اینکه بازار رو بلد هستن، و خیلی از تجار و بازرگانان که در کشورهای همسایه ما با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران هستن میتونن در واقع این کار رو انجام میدن و دارن بچه ها انجام میدن. یعنی چیزی هست که ما شاهد این هستیم که به هر حال این هم مدل خوبی هست. حالا در واقع این کمک شاید کمک نکنه 100% به اینکه صنعت نساجی رو نجات بدیم، ولی یک قسمت من گفتم اشاره کنم به این که حالا کسانی که در واقع تونستن نوسازی انجام بدن، ماشینالات خیلی خوب هست، ما داریم کارخانجات زیادی هست که شاید الان نباید مثلا با تجربه که صاحبان اونها شاید دلشون نخواد که اینجا مطرح بشه تو رادیو، ماشین های نو آورده شده، ولی خب واقعا ظرفیت استفاده نمیشه، 30% ظرفیت هم حتی پر نشده.
بله.
و میتونن یه دلیان این کار رو انجام بدن، در واقع از یک زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنید. اما خب مسائل بسیار زیاد دیگه حالا هست که اگه بخواید من توضیح بدم بابت دقیقا
حتما در ادامه برنامه بله. شنونده خواهیم بود. آقای مهندس امامی رؤوف، برگردیم بله. به نقش انجمن صنایع نساجی ایران، چون حضرت‌عالی خودتون تر موضوع کردید. من معتقد هستم با توجه به آنچه که میبینیم و میشنویم در واقع باید اظهار نظر بکنیم، از انجمن صنایع نساجی ایران از صدای صنعت بودن تبدیل شده به یک نمایندگی ناقص. این رو نمیدونم چقدر باش موافقی، نقش داره در ایجاد چالش ها. یک نمایندگی نامتوازن رو ما از انجمن صنایع نساجی ایران میبینیم، پرهیز از موضع‌گیری شفاف. من ندیدم جایی انجمن صنایع نساجی ایران یه موضع‌گیری شفاف علیه قاچاق سازمان یافته توی حوزه پوشاک داشته باشه. ترجیح انجمن یه تعامل آروم با مطالبه‌گری جدی بوده، و حالا خود عزیزان در انجمن صنایع نساجی هم باز باید بگیم که تمرکز اصلیشون روی نخ و پارچه بوده و بی توجه بودن نسبت به طراحی، برند، فروش و صادرات. این مواردی که عرض میکنم نسبی هست، حالا شما ممکنه بله. مثال های نقضی بزنید، ولی در سطح کلام با توجه به سابقه انجمن صنایع نساجی ایران من معتقد هستم که این ضعف ها در اونجا وجود داره. اصلا گزارش های سیاستی منظم رو ما از انجمن صنایع نساجی نداریم به عنوان یک صنعت که میتونه پیشران باشه در کشورمون. و از همه مهمتر، انجمن صنایع نساجی ایران باید بتونه تعامل خوبی با سیاستگزاران داشته باشه، باید بتونه اقناع کنه سیاستگزار رو با عدد و با برنامه که حتما بیایم در مسیر رونق برای صنعت نساجی کشورمون قرار بگیریم. این موارد به نظر من مواردی از چالش هایی است که انجمن صنعت نساجی ایران در اون نقش داره، اما این نقش بالقوه در حل بحران میتونه تبدیل بشه به یه لابی حرفه‌ای صنعت، میتونه تبدیل بشه به نماینده کل زنجیره ارزش، نه فقط کارخونه ها. یه بسته سیاستی ما از انجمن صنعت نساجی ایران ندیدیم برای این صنعت، ایجاد یک اجماع بین تولید کنندگان قدیمی جدید و یه اجماع صنفی بر علیه قاچاقی که امروز باید بگیم یکی از بزرگترین معضلات صنعت نساجی کشورمون هست. و به جای اینکه انجمن صنعت نساجی ایران باشگاه تولید کنندگان باشه، باید اولا مغز متفکر صنعت نساجی ایران باشه. این انتظار وجود داره و به جا هم هست. آقای مهندس رامی رعوف بفهم.
من از فرمایش شما سه تا سوال رو پاسخ به شما بدهکارم. یکی راجع به وضعیت زنجیره ارزش صنعت نساجی در کشور و آمارهای تولیدشون، مصرفش. یکی راجع به در واقع مقایسه کلی با کشورهایی که توی این حوزه پیشرو هستن. یکم مورد آخر که فهمیدید در ارتباط با انجمن. من فهمش شما رو اصلاح میکنم.
بفهم.
چون انجمن صنعت حالا از ذینفعای صنعت یا در واقع دستگاه های متولی تو حوزه حاکمیت اگر همین پرسش رو استلام کنین، شاید نگاه متفاوت تر با فرمایش شما داشته باشن. چون ما توی صنعت نساجی محور کلی موضوعاتمون منافع ملی کشور و منافع زنجیره ارزش صنعت نساجی هست. به هر حال ما موضوع قاچاقی که شما می‌فرمایید یکی از در واقع جدی‌ترین پیگیری‌ها راجع به موضوع قاچاق انجمن صنعت نساجی انجام میده. ما هفته گذشته فکر می‌کنم اینجا اصلا یه نشست رسانه‌ای خیلی خوبی رو برگزار کردیم در ارتباط با موضوع قاچاق. علت چیه؟ علت اینه که وقتی شما قاچاق پوشاک به کشور انجام میشه، ضمن اینکه واحدهای تولید پوشاک ما رو با چالش و مخاطره درگیر میکنه، واحدهای بافندگی، رنگرزی، چاپ، تکمیل، تولید نخ و تولید الیاف رو در کل زنجیره تحت تاثیر قرار میده. حالا من به لحاظ اینکه برگردم یه مقداری فنی‌تر و عامی‌تر با شما موضوع رو باز کنم، به لحاظ اینکه متوجه باشین که ما تو صنعت تو انجمن صنایع نساجی به لحاظ مطالعات آماری و عددی اشرافی به این موضوع داریم. ناگهان ما در طبق آماری که در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا،
پس گزارش های سیاستی منظم وجود داره، فقط ما در واقع دسترسی به اونها نداریم.
اتفاقا حالا اگه به وبسایت انجمن، این تارنمای انجمن مراجعه کنیم، با تمام مطالعاتی که انجام میشه روی تارنمای انجمن بارگذاری میکنیم. هم
بسیاره.
در واقع مطالعات انجمن، هم مکاتبات انجمن. چه مکاتبه ای رو ما با بیرون از سازمان خودمون، چه مکاتبات سازمان های دیگه با انجمن، یعنی هیچ شفافیت کامل رو سعی میکنیم رعایت کنیم به لحاظ همین موضوع که ذینفعای صنعت بدونن که ما پیگیر مطالبات کل زنجیره صنعت نساجی هستیم و اولویت اول منافع ملی هست. ما در ارتباط با در واقع صنعت نساجی و پوشاک که صحبت میکنیم، یه زنجیره ای رو داریم که محصول نهایی ما یه بخشیش پوشاک هست، یه بخشی در واقع منسوجات خانگی هست مثل فرش و ماشینی، موکت ها، کفوش ها و به آنچه که به عنوان روموبلی در منازل استفاده میشه، به عنوان پرده استفاده میشه، یه بخشی هم کالای خواب هست و یه بخشی هم منسوجات فنی هست. ما در یه شاخه هایی مثل فرش ماشینی، موکت تو دنیا زبان زد هستیم و به هر حال اعتبار خاص خودمون رو داریم. تو نمایشگاه های بین المللی دنیا ایرانی ها همیشه هم غرفه های بسیار بزرگی داشته، هم حضورشون قدرتمند بوده. به هر حال آمار هم نشون میده که در واقع ما یه در حدود بیش از 50% از درآمد صادرات صنعت نساجیمون مربوط به صنعت فرش ماشینی و موکت هست. در حدود 350 میلیون دلار سالیانه ما صادرات توی حوزه فرش ماشینی و موکت داریم. توی زمینه پوشاک متاسفانه ما به لحاظ به دلایل مختلف از جمله شرایط خاص پارچه و پوشاک که اینا در واقع کالاهایی هستن که مدی هستن و یه دوره‌ای که از مد خارج میشن قیمت‌های